بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما فرمایش مرحوم علامه رو عرض کردیم و خب یک مناقشاتی که به ذهن می‌رسید اون رو هم عنوان کردیم. حالا برای اینکه فرمایش ایشون تکمیل بشه، ایشون بعد از اینکه قوامیت رجال نسبت به نصارا پذیرفتن و فرمودن که این به ما فضل الله بعضهم علی بعض عمومیت داره، در همون جلد چهارم در صفحه 346 فرمودن کلامون فی معنا قیمومیت رجال علی النساء، آمدن توضیح دادن که این قیمومت رجال در نساء این به چه معناییه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم و ببینید که باز آیا در این عبارت نکته‌ای به ذهن میرسه یا نه. فرمودن تقویت القرآن کریم لجانب العقل و انسانی سلیم و ترجیح و ایجاب و علی الهوا و اتباع شهوات. قرآن کریم عقل را در هوا و اتباع شهوات ترجیح داره، ولی این از یک طرف و الخضوع لحکم العواطف و الاحساسات الحاده و حذفه و ترغیبه فی اتباعه و توصیته فی حفظ هذه الودیعه الالهیه عن الذیعه مما لا ستر یا لا تقر علیه. فرمودن از یک طرف تقویت عقل را و ترجیح عقل رو بر احساسات، از یک طرف برای خود عواطف هم اسلام ارزش قائل شده و اینکه توصیه فرموده انسان اسلام در اینکه عواطف رو و احساسات صحیح رو نباید انسان از بین ببره یا خدشه‌ای درش وارد کنه. فرمودن این در مجموعه قرآن که قرآن جانب عقل رو از یک طرف و جانب عواطف رو از یک طرف و دنبالش فرمودن ولا حاجت الی ایراد دلیل که کافی جندوعدی الی فقط تزمن القرآن الکریم آیات کثیرت متکثره که دلالت علی ذلک تصریحا و تلویحا و به کل لسان و بیان. در دنبالش فرمودن ولن یحمل القرآن مع ذلک امر العواطف الحسنه الطاهره و مهام آثار هم جمیله التي يتربى بها الفرد و يقوم بها صلب المجتمع. باز این رو تکرار کردن که قرآن عواطف حسنه پاک و آثار زیبا و مهم اونها رو هم نادیده نگرفته. اشد و علی الکفار رو هم بینهم را آوردن که تسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه رو بهش استدلال کردن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات، به این استدلال فرمودن بعد فرمودن ولکنهو عدل ها، این احساسات و عواطف رو اسلام تحویل کرده دل موافقن به حکم العقل، به این که باید با حکم عقل انسان موافق باشه. فصار اتباع و حکم هذه العواطف و الميول اتباعا لحکم العقل، یعنی اینا رو هم باز بردن در کانال احکام عقلیه، یعنی پرداختن به احساسات مثل مودت، محبت، علاقه، اینها عرض می شود که، و همچنین استفاده کردن از زیبایی های دنیا که نفس هر کسی نسبت به او تمایل داره، فرمودن اینا محکوم رو حکم عقله و اتباع این عواطف در نتیجه در می گردد به اتباع حکم عقل. وقد نرفی بعض مباحث سابقه ان من حفظ الاسلام به جانب العقل و بنائه احکامه المشرع علی ذلک، فرمودن این احکامی که در اسلام آمده، تمام احکام، این احکام برای حفظ جانب عقل، امن جمیع الاعمال و الاحوال و الاخلاق التي تبطل استقامت العقل في حکمه، جمیع اعمال و احوال و اخلاقی که ابطال می کند استقامت عقل را، همه چیزهایی که موجب از بین رفتن عقل، اینا رو بیان کرده، شرب خمر حرامه، قمار حرامه، فرمودن تمام اینها منجر می شود به ابطال استقامه عقل. حالا این رو فرمودن، بعد فرمودن عمده بیان اینجا والباحث المتعمق یحدث و من هذا المقدار، اون کسی که بحث کننده و متحمله از همین مقدار، یعنی از این مقدار که اسلام برای عقل ارزش قائله، برای عواطف هم ارزش قائله، عواطف هم باید محکوم به حکم عقل باشه، این سه تمام احکامی هم که در اسلام به عنوان محرمات آمده، چون در تمام این موارد ابطال استقامت عقل که عقل انسان رو از بین میبره، قمار همینطور، بهتان همینطور، اینا منافات با جنبه عقل داره، لذا اینا اسلام آمده اینها رو بیان کرده. ایشون میفرماد از این چهار نکتار چهارتا که ما میگیم به تعبیر ما و الباحث المتعمل حد میزند باحث از این مقدار، امزا من الواجب ان یفرز تمام الامور الکلیه و الجهات العامه الاجتماعیه التي ينبغي ان تدبرها قوه العقل. خوب دقت کنید، اون مقدمات که حالا ما گفتیم، مقدمات رو بتونیم به چهار نکته تقسیم بکنیم. می‌فرماید کسی که بحث کننده و تأمل در این نکات بکنه، از این مقدار این حد رو میزنه که واجب است، تقریبا به صورت برهان ایشون مسئله رو مطرح فرمودن، واجب است در این اجتماع که اداره و زمام امور کلی و جهات عامه، بعد میگن جهات عامه و امور کلی اونایی هستن که عقل باید تدبیر کنه اونها رو، و یجتنب فیها من حکومت العواطف و میول نفسانیه، عواطف و میول نفسانیه ازش اجتناب بشه در این امور، مثال دارن که جهات الحکومت و القضا و الحرب، این ستا رو آوردن، حکومت و قضا و جنگ. باید یفرد الى من یمتاز و به مزید العقل، باید به اون کسی داده بشه که عقل او زائد بیشتره، مزید عقل داره. و یزقف و فیه حکم العواطف، و عواطف در او ضعیف‌تره. و هو قبیل الرجال على النساء، و اون جنس مرد بر جنس زنه. خب ببینید ایشون می‌فرمایند که اصلا باید اینطور باشه که چون اسلام جنبه عقل رو خیلی براش اهمیت قائله، در اموری که جنبه عقل درش دخالت داره باید اون امور کلیه، اون جهات عامه به دست مردم داده بشه. بعد می‌فرمان و خوبه کذالک، از قرآن باز می‌فرمان این آیه قوامون همین رو دلالت داره. و سنت النبویه الذي هي ترجمان البيانات القرآنيه بينت ذلك، سنت پیامبر هم همین طور بوده. و سیرته جرت على ذلك ایام حیاته، در ایام حیات پیامبر سیره بر همین بوده. و بعد می‌فرماید پیامبر هیچ زنی رو بر هیچ قومی به عنوان قاسم قرار نداد، ولا احصا امرأة منصب القضاء ولا دعاهن الى قضاء، یعنی به جنگ، به معنا دعوتهن الى ان یقاتلن. در مقابل جهات عامه فرمودن و اما خیرها من الجهات، چه جهات تعلیم، تعلم، مکاتب، یعنی تجارات، امری و علاج، مما لا ينافي نجاح العمل فيها، نجاح العمل فيها مداخلة العواطف، فلم تمنعهن السنة ذلك، سنت از این امور نهی نکرده. و سیرة النبویت خمزی کثیرا منها، سیره پیامبرم این رو امضا مبتدیدی. این بیان شریف ایشون هست در همین جلد چهارم در صفحه 346. یعنی زمان تحت شعا واقع میشه، کسی که عاطفش در اون بیشتر هست از عقلش کمتر استفاده میکنه، نه اینکه عقلش کمتره، کسی که عاطفه در اون، مثل اینکه فرض کنید یه آدم خیلی تخیلیه، خیالیه، آدم خیالی یعنی آدمی که قوه تخیلش بر قوه عقلش غلبه میکنه، حتی قوه تخیلش بر قوه حسش هم غلبه میکنه، یعنی الان داره میبینه حسن رو اما قوه خیالش میگه که ندیدم من، اون که داره میبینه زید رو اما معذاره قوه تخیلش در قوه احساسش غلبه میکنه. البته این یه نکته ای که مسلمه، غلبه بعضی از قوا بر بعض دیگر یک امری مسلم. حالا ما اون بیانی که ایشون داشتن نسبت به اصل جهات عامه، که اصلا عرض کردیم که اگر هر رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، این ما فضلن دارو اگر ازش عمومی جد استفاده کردیم، عرض کردیم دیگه قید جهات عامه معنا نداره، ایشون عمومی جد رو استفاده کردن که خدا مردان را بر زنان در همه امور تفضیل داده، بعد معذارت آمدن قید جهات عامه را آوردن، که ما عرض کردیم که این دیگه بچی از جهت صنایعی نداره. وقتی شما میگید این علت عمومیت داره، یعنی باید به عموم علت تمسک بکنید و دیگه خیلی در کار نباشید. اونم نداره ولی غالبه. میخوان اینا بگم غالب اینطوره. حالا از دیدن بیان ایشون رو توضیح بدم و ببینیم مناقشش کجا بود. در اخر این یک بحثیست که حالا این که منم چند روز مقداری دنبال کردم بحث رو و الا خب پیش از اون بحث رو تمام کرد و رفت سراغ مباحث دیگه. چون در اخر مخصوصا در اجتماع امروز نسبت به این موضوعات از ما روحانیون بیشتر سوال میشه و نظر اسلام رو میخواد. خب الان همین بیان مرحوم علامه با اون استفاده ای که ما از آیه شریفه کردیم خب خیلی تفاوت داره. یعنی اصلا ما به این نتیجه رسیدیم و الله اعلم و واقعا باید پناه برد به خدا از اینکه در معنای آیه اشتباه رفته باشیم که آیه قوام بودن رجال بر نساء رو مطلقا نمیخواد بگه، در دائره زوجیت، در امور مربوط به زوجیت و اون به ما فضل الله بعضهم علی بعضم همینطوره که توضیح داده میره. حالا الان میخوام ببینیم آیا این فرمایش مرحوم علامه این فرمایش فرمایش تامیه یا فرمایش تامیه. ایشون یک محور فرمایششون این است که قرآن برای جانب عدل خیلی تأکید کرده. خب این درست نیست، ولی در همینجا تعلیقه ما این است که برای جانب عدل که تأکید کرده آیاتی که می فرماید افلا تعدلون یا تعقل رو خیلی بهش بها داده قرآن، اینا اطلاق داره یا فقط اینام در امور عامه؟ اینها آیا این که قرآن می فرماید افلا تعقلون عرض می شود که یا آیات شریفه دیگری که حالا ایشون در اینجا از اون قسم آیات شاهدی رو ذکر نمی کنند؟ خب اینها اولا مربوط به امور عامه فقط نیست، این آیات در همه اموره. ثانیاً اطلاقش هم شامل مردها میشه، مخاطبش فقط مخاطبش مردها نیست. اینه هاکذا این آیاتی که مسئله عواطف رو میگه، این آیه شریفه ای که داره اشداء علی الکفار رحماء بینهم، خب این رحماء این مربوط به خود پیامبره، یعنی پیامبر در شدیدترین مرحله از رحمت نسبت به مؤمنین بوده. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، خب این مودت و رحمت طرفینیه، فقط یک طرفی نیست که از یک طرف باشه. مودت و رحمت هم مرد نسبت به زن داره، هم زن نسبت به مرد داره. میدونم، یعنی رحما بینهم خود پیامبر و ببینید مؤمنین نسبت به کفار اشداء هست که پیامبر هم درشون هست، نسبت به خودشون رحما هست. این رحما که یک جهت عاطفی هست در درجه اول شامل خود پیامبر میشه، بعد هم بقیه مؤمنین از زن و مرد هیچ فرقی هم نمی کنه. خب حالا نقطه سوم فرمودن که این عواطف باید تعدیل بشود دل موافقا لحکم العقل و این نتیجه رو گرفتن فسار اتباع حکم هذه العواطف و المیول اتباعا لحکم العقل. اینا رو همه رو برگردوندن به حکم عقل. یعنی اگر کسی عاطفه و احساسات به صورت متعارف داشته باشه و این به صورت متعارفش طبق او عمل بکنه، این مطابق با حکم عقله. یعنی عقل دیگه سرکوب عاطفه جایز نیست، عقل دیگه تجاوز کردن عاطفه از حد خودش هم جایز نیست. خب این هم فرمایش لطیفیه که ما بیاییم بگیم مثلا عواطف باید تحت نظام حکم عقل باشیم. حالا اینا یک نکات راجع به اون مقدمات، اما بحث اینه که از این مقدمات چطور این نتیجه گرفته میشه. ما یعنی ایشون فرمودن اسلام جانب حق رو رعایت کرد، خیلی جانب عواطف هم رعایت کرده، خیلی. اینی که نتیجه اینا عواطف هم محکوم به حکم عقل، اینم درست، اما که نتیجه اینا این باشه که در اسلام و از نظر قرآن زمام امور کلیه و جهات عامه اجتماعیه که نیاز دارد به تحقل و درش نباید عواطف باشه، این باید به کسی داده شود که یمتاز و به مزید العقل. خب این کدش رجاله؟ یعنی ایشون به عنوان یه اصل موضوع موضوعی مسلم گرفتن، الرجال یمتازون به مزید العقل علی النساء، اینو به صورت اصل موضوعی گرفتن، بعدم آمدن این رو فرمودن در اینجا، در حالی که این اولین کلامه. یعنی ما از کجای آیه میخوایم اصلا دنبال این از این اولین کلام ببینیم آیا آیه که میگه الرجال قوامون علی النساء، آیا این رو داره که ای از الرجال یمتازون به مزید العقل علی النساء یا نه؟ این از کجای آیه استفاده میشه؟ و اینی که حالا بگیم آیات مجموعا با اون مقدمات بگیم که امور کلیه و جهات عامه رو باید به کسی داد که این تحقل بیشتری داشته باشه، خب این حرف درستیه، اما اینکه ما بیان بگیم رجال فقط مختصن در این امور درها نیستن، این وحشی نداره، این از آیه استفاده نمیشه. یه وقتی از که ما داریم روایت هنه نواقص الاغول رو داریم میگیم، خب حالا تا برسیم به اون مثلا آیه چی رو نمیگه. و اما اینکه در زمان پیامبر والی رو زن قرار نداد، این دلیل بر این نیست که او صلاحیت نداشته، شرایط اون زمان طوری بوده که اگر کسی دختر خدا به اون میداد رو میکشت، زنده به گور میکرد، اصلا شرایط امکان این رو نداشت که مطربه پیامبر هم قرار میده کسی قبول نمیده. این که در اون زمان اداره امور رو در اختیار زن قرار ندادن، این خیلی شاهدی در این معنا نمیشه. بنابراین این هم حالا خواستم فرمایش ایشون خونده بشه، چون در اخره دیگه فرمایش مرحوم علامه برای خیلی ها به عنوان مستنده. علایده ما تو بحثای طلبگی باید کلمه به کلمه اینها رو دقت کنیم. حالا یه وقت هست که رو منبر بریم حرف بزنیم، حالا میتونه تمام عبارات رو چشمسته بخونه و رد بشیم، ولی وقتی دقت درش میکنیم جای بحث در همین کلمات زیاده. آخه خودش داره مفضله اون که ما جواب داریم، فقط در ارثه، فقط در ارثه، یعنی چون مردها اضافی در ارث دارن بر زن، اما به مفضله معناشی نیست. اون وقت این نکته رو دقت کنید، این نکته که ما مسئله مزید عقل رو باید در جهات عامه در نظر بگیریم، اون وقت باید دلیل بر این باشه که یکی از شرایط مرجع تقلید این است که نسبت به مجتهدین دیگر اعقل هم باشه، هیچ بقیه یعنی رو شرط نکرده، اعقل بودن رو هیچ کس نیامده شرط بکنه. اعلم نه، حالا اعلم هم میرسیم انشاءالله. عرض میکنم که این رو ببینید، روایت رو چون دو سه روزه میخوام این روایت رو بخونم اما وقت نشده. در این دیل این آیه شریفه این روایت از علل الشرایط، حضرتنا محمد ابن علی ماجیلوی، خب حالا از همینجا سند رو هم شروع کنیم که دیگه برنگردیم، صدوق صاحب علل شرایط نقل می‌کنه از محمد ابن علی ماجیلوی قومی که سند صدوق و محمد بن علی ماجید به تفکیک شده بران سند درست ان امن محمد بن علی ماجید به محمد بن عبدالقاسم عبید الله بن عمران که سید من اصحاب القمیین ثقه و توثیق شده ان احمد بن ابی عبدالله احمد بن ابی عبدالله همون احمد بن محمد بن خالد الدرعیه ولو این که داستانش هم معروفه که این احمد بن محمد بن خالد الدرعی در قم بود چون از ضعفا حدیث نقل میکرد احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون شهر حبیب شهر البته بعدن هم پشیمون شد بعدن هم با یک شرایط خوبی او رو برگردون و خیلی هم نادم شده بود از اینکه این کار رو کرده و میگن در تشییع جنازه احمد ابن محمد ابن خالد برقی حافیان همین احمد ابن محمد ابن عیسی راه میرد و اظهار پشیمانی میکرد این هم علایه سقر احمد ابن عبی عبدالله ان عبد حسن البرقی این هم سقر ان عبدالله ابن جبله کنانی این هم سقه مشهوری ان معاویه ابن عمار ان الحسن ابن عبدالله ان آبائه ان جده الحسن ابن علی ابن ابی طالب روایت از امام مجتبی علیه السلام سند روایت مشکلی نداره حالا روایت چیه؟ قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فسأله ان مسائل از یک مسائلی از حضرت سؤال کرد فکان فیما سأله ان قال له یکی از سوالات جمعی یهودی داشت این بود که ما فضل رجال علی النساء فضل رجال در نساء چیست فقال النبی فضل سماع علی الارض همون دو که آسمان فضیلت بر زمین داره رجال هم هست و کفضل الماء علی الارض فالماء یحیی الارض و بالرجال یحیی النساء به وسیله رجال زنها زنده میشن همونطوری که به وسیله آب یه زمین زراعی زنده میشه و لولا رجال ما خلق النساء اگر رجال نبود خداوند زنها رو خلق نمی‌کرد یقول الله عز و جل الرجال قوامون علی النساء قالت یهودی باز یهودی سوال کرد لعنگشه این کان حاکزا برای چی خدا رجال رو تفضیل بر زنها دار و قال النبی خلق الله عز و جل آدم من تین خدا آدم رو از تین خلق کرد و من فضلتهی و بقیتهی خلق حوا از اون بقیه تین آدم حوا خلق شد یه وقتی که عرض میکنم که آقا در تبعید بودن قبل از انقلاب در یزد یه مردی بود که حالا هم هست خیلی مرد عوامی بود اما یعنی نوشتن رو بلد نبود اما اطلاعات تفصیلی و تاریخی و اینا زیاد بود یه روزی با آقا گفت که آقا شما میدین علت این که زنها جنسشون خورد شیشه داره چیه آقا فرموده حالا یه چیز معروفیه اما علت خاص دیگه میگو علتش این است که خدا از اون بقیه خاکی که میخواد زنها رو بیافرینه اون بقیه خاک کم اومد یه خورده دستور داد خورده شیشه آوردن خاکی او کردن از او هوا رو خراب کردن اینا رو آقای دروازه رو نوشته نیاریم و افضل من بله وقتی یه ایمن نیست و افضل من اطاع النساء آدم اول کسی که نساء رو اطاعت کرد آدم و انزله الله عز و جل من الجنه خدا هم به خاطر همین جهت او رو از بهش رون وقت بیان فضل رجال علی نساس دنیا، فضل رجال بر زنها رو هم خداوند بیان کرده، علا ترا علی نساس کیفه یهدن ولا یمکنهن لعباده من القذاره، به خاطر این قید و قذارتی که دارن نمیتونن عبادت کنن، و رجال و لا یصیبهم شیئون من از تم، رجال شیعی از تم، تمس آلودگی اونها رو حسابه نمی کنن. فقال یهودی صدقت یا محمد صلی الله علیه و سلم. خب حالا این روایت که ملاحظه فرمودید سند روایت اشکالی نداره، اما در دلالت روایت تأملی بفرمایید، نکاتی هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم و این بحث تمام میشه. و صلی الله علیه و سلم.